کشور مؤسس 812 داروخانه از کارکنان بخش دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی بوده و مؤسس 221 داروخانه نیز از کارمندان شاغل در پست‌های حاکمیتی سیاست‌گذاری صدور مجوز و نظارت در امور دارو هستند.
آقا خدا بده برکت.
به خدا مدیونید اگر فکر کنید اینها از جایگاهشون سوء استفاده کردن و دنبال نفع شخصی بودن. نه بابا، این بندگان خدا این کار رو در راستای تکمیل خدمات دولتی خودشون انجام دادن. یا بهتر بگم این داروخونه ها خدمات پس از فروششونه.
چی میگی؟
بالاخره این عزیزان میدونستن مردم بعد از خوندن اخبار عمل کرده اینا همه نیازمند قرص مسکن و آرام بخش میشن، گفتن چرا خودمون همین خدمات رو ارائه ندیم تا مردم به دشواری نیفتن.
دشواری؟
بله دشواری. بعد اومدن داروخانه تأسیس کردن تا هم اشتغال زایی کنن، چند تا جوون بیکار رو بیارن سر کار، هم خدمت رسانی بکنن.
درست یا نه؟
واقعا این مقامات دولتی چقدر خوبن. آدم اینقدر تحت تأثیر قرار میگیره که بغض گلوشو میفشاره.
من نکردم.
الان داره میفشاره. یه دو دقیقه نفشار تا برنامه رو اجرا کنی. بعد میگن که ایرانی ها 4.6 میلیارد عدد قرص آرام بخش میخورن.
آقا خدا بده برکت.
بر اساس آمارنامه داروی کشور در سال 1399 44.526 میلیون عدد دارو در کشور مصرف شده که 4 قرص استامینوفن، استامینوفن کدئین، سرماخوردگی بزرگسالان و کپسول ژلوفن بیشترین مصرف رو داشته. متاسفانه.
چقدر خوبیم ما.
البته اینا ما خیلی هم شگفت انگیز نیست به نظرم. تو کشوری که در هر یخچال باز میکنی توش پر از قرص و داروه، تو کشوری که خیلی خودشون رو پزشک میدونن و سندروم خود پزشک پنداری داره بیداد میکنه و خود درمانی یکی از سرگرمیای روزانه هست، یعنی طرف همین از سر بی‌حوصلگی میره در یخچال باز میکنه یه دونه استامینوفن میندازه بالا. این آمار و ارقام طبیعیه واقعا.
میدونی سارا
وقتی قیمت ها به این شیوه سرسام آور میره بالا، برای اینکه بتونن دووم بیارن و سرسام نگیرن نیاز به آرامش دارن دیگه. دوست عزیز، از قدیم گفتن عوض این که پولو بدی این داروهای مسکن و اینا رو بخری یه چند تا پسته هیچی.
آره انگار یه خبراییه،
خب بی خود از این خبرهای پزشکی و دارویی فاصله بگیریم و بریم یه خبری بخونم که خودم خیلی تعجب کردم. ببینید چیه دیگه. شترها هم در عربستان جراحی زیبایی انجام میدهند. برخی ساکنان حوزه جنوبی خلیج فارس پولهای هنگفتی برای انجام عمل زیبایی شترهای خود خرج میکنند و دامپزشکان به جای تیمار حیوانات برای آنها جراحی زیبایی انجام میدهند.
چه حرکتیه؟
آقا من درک نمیکنم. آخه شتر عزیز، شتر بزرگ، شتر بزرگوار، اینا میگن شما چرا قبول میکنی عملت کنن؟ بابا اینجا میرن میلیون ها تومن خرج میکنن تا لباشون شبیه لباش شما بکنن، اون وقت شما میری عمل زیبایی انجام بده قیافت رو عوض کنی؟
اگر ندید بدید بازی در نیارید. زشته.
راست میگن آدم ها هرگز از شرایط خودشون راضی نیستن. آها شتر آدم نیست، درسته، ولی واحد شمارشش نفر که هست. فکر میکنم الان پول تو اینه که بری تو عربستان و واسه شترهای کشورهای حوزه خلیج فارس لوازم آرایش بفروشی یا اصلا آرایشگاه بزنی. با این روحیه‌ای که از عزیزان عربستانی میشنویم فکر میکنم استقبال باشه. به هر حال عاشق شترهاشونن و به حق چیزای ندیده و نشنیده. ممنونم ازتون. آخر هفته خوبی داشته باشید. تا هفته دیگه، نه هفته بعد شنبه، خدا حافظتون باشه. صبح شما بخیر. خیلی متشکرم که تا این لحظه رادیو سلامت رو میشنوید. برنامه به زندگی سلام کن. اما از ابتدای برنامه در مورد علائم سکته مغزی صحبت کردیم. شما هم پیام دادید، تلفن زدید و از تجربیات خودتون برای ما گفتید. اما الان خواهم گفتگو بکنم با جناب دکتر فرزاد اشرفی، متخصص مغز و اعصاب نورولوژی، که در مورد
دکتر فرزاد اشرافی عذرخواهی میکنم، سپاسگزار از تذکر اتاق فرمان. در مورد علائم سکته مغزی میخوام از ایشون بپرسم. آقای دکتر اشرافی سلام و درود به شما.
به نام خدا، صبح شما بخیر. سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز.
درود بر شما. آقای دکتر اشرافی، علائم سکته مغزی چیه؟ بهترین واکنش بعد از اینکه این علائم رو دیدیم چیه و زمان طلایی یعنی چی در این شرایط؟
بله، سکته مغزی هر گونه اختلال به خون رسانی در قسمتی از مغز رو سکته مغزی میدن. حالا این میتونه در اثر انفجار یه رگ باشه که سکته ایسکمی بهش میگن، یا اینکه در اثر پارگی رگ باشه که در اثر باعث خونریزی میشه. یعنی نقطه نظر اینه که مثلا در رابطه با نوع درمان خیلی اهمیت داره که این سکته چه نوع سکته‌ایه.
بله.
این زمان طلایی از دست ندیم. سکته مغزی بر اساس اینکه کدوم رگ مغز آسیب ببینه و انسداد ایجاد بشه براش، علائمش خیلی متنوع هستش. از علائمی مثل ضعف و فلجی اندام، دوبینی، تاری دید، کاهش بینایی، عدم تعادل، اختلال در صحبت کردن، اختلال ادراری میتونه متنوع باشه بستگی به اینکه کدوم رگ ما در کدوم قسمتی از مغز آسیب دیده باشه. اگر در ساقه مغز ما درگیری داشته باشیم که علائم خیلی شدید متنوع و خطرناک میتونه داشته باشه، مثل حتی کاهش سطح فشاری، کما، اختلال در حرکات چشم. بنابراین اگر بیماری در منزل دچار اختلال در صحبت کردن که خیلی شایع هستش، شل صحبت کردن، اختلال در صحبت کردن، انحراف صورت بشه، ضعف در یک سمت بدن ایجاد بشه براشون، یا اینکه نتونن دستشون رو بالا بیارن یا پایشون رو بالا بیارن یک سمتی، این علائم خیلی شایع سکته مغزی هست. خب سکته مغزی یه سری عوامل خطر داره، پس این علائم رو اگر ما در کسایی دیدیم که سن بالا هستن، سابقه عوامل خطری مثل فشار خون، دیابت، چاقی، مصرف داروهای قلبی، سابقه مشکلات قلبی داشته باشن، اینها ما رو راهنمایی میکنه به سمت سکته مغزی. حالا اگر کسی دچار سکته مغزی میشه، بهترین حال اینه که ما حرکتشون ندیم و اولین کار اینه که با اورژانس 115 رو تماس بگیریم. اورژانس 115 بیماران رو به مراکزی میبرن که مراکز مجهز به تزریق داروی ضد لخته یا آسپی میکنن.
بله.
و بیشتر بیمارستان های دولتی سطح شهر و کشوری مجهز به تزریق این داروی ضد لخته هستش. زیر 3 ساعت بعد بیمار رو به بیمارستان ارجاع بدن. از مصرف خودسرانه دارو باید پرهیز کنن. ما توصیه نمی کنیم که اگر بیمار فشار خونش بالا باشه، سریع فشار خون بیمار رو در قبل اینکه برسن به بیمارستان تا نوع سکته مشخص نشه فشار پایین نمیاریم، چون که از موارد میشه که شاید شدت سکته رو بدتر کنه. وقتی بیمار به بیمارستان میاد، اولین کاری که برای بیمار انجام میشه یک سی تی اسکن بدون تزریق، یه سری آزمایش های اولیه انجام میشه. اگر بیمار شرایط تزریق داروی ضد لخته رو داشته باشه، زیر 3 ساعت با رضایتی از همراه بیمار میگیرن برای بیماران میزنن. برای کسایی که سکته های مغزی ناشی از انسداد رگ باشه، ضایعه خیلی بزرگ نباشه، حالا آزمایش های اولیه بیمار قند بالا نداشته باشه، فشار خون خیلی بالا نداشته باشه، با نظر متخصص مغز و اعصاب این داروی حیاتی تزریق میشه و علائم بیمار میتونه فروکش کنه. ناگفته نمونه در بعضی از موارد هستش که علائم سکته مغزی ناشی از پارگی رگ هست.
بله.
ما اصلا برای بیمار نمیتونیم دارو بزنیم، باعث بدتر شدن و تشدید خونریزی مغزی میشه. یا اینکه سکته خیلی بزرگه، یا اینکه بیمار یه سری مواردی هست، مثلا سابقه جراحی اخیر داشته باشه، سابقه ضربه اخیر داشته باشه، مغزی سابقه سکته جدید داشته باشه، یه سری موارد هستش که ما این دارو رو نمیذاریم. اما در اکثریت موارد ما میتونیم دارو بزنیم برای بیمار و میتونه براش خیلی حیاتی باشه.
بسیار متشکرم از شما آقای دکتر اشرافی. اگر نکته خاص دیگه ای هست که ما باید بدونیم بفرمایید.
سکته مغزیه که بیماری شایع هستش. ما سالانه 12,000 مورد سکته مغزی تو کل کشور داریم.
بله.
و حتما باید بهش توجه بشه. حالا قبل از اینکه به کار درمانی برسه، من فکر میکنم در شوی پیشگیری اولیه در
سن و سال خاصی هم نداره آقای دکتر.
سن سکته مغزی به هر حال ببینید یه سری عوامل خطر سن هستش که هرچی سن بره بالا سکته مغزی بیشتر میشه. اما جدیدن تو جوامع ما به خاطر اینکه مدل زندگی ماشینی شده و خیلی صنعتی و و حالا به خاطر اینکه از غذاهای فست‌فود استفاده میشه، چربی و اشتباه استفاده میشه، سکته مغزی خود سنش در کشور ما پایین اومده. بنابراین اهمیت داره همون پیشگیری اولیه که میخواستم خدمتون بگم، ورزش، کاهش وزن، کنترل فشار خون، کنترل قند خون. اگر کسی زمین بیماری قلبی داره حتما درمانش خیلی اهمیت داره، چون یکی از علل ایجاد سکته مغزی اختلالات قلبی، اختلالات ریتم قلب هستش که در پیشگیری سکته مغزی خیلی میتونه موثر باشه.
درست. خیلی متشکرم از شما و اطلاعاتی که در اختیار ما قرار دادید آقای دکتر اشرافی. آرزوی سلامتی میکنم برای شما.
خیلی ممنون، روزتون بخیر.
زنده باشید، روز بخیر، خدا حافظ.
خدا حافظ.
انتظارم جانا صبرم سر آمد، من در پیت آشفته حرف دلت نگفته، صبرم سر آمد. دل دل نکنه یار این ماجرا تا که عشق مرا در یا چون و چرا تا که یک دم نشد از یادت و غافل شود دل، آخر تلسمم می شود دست تو باطل. شود از یاد تو غافل شود دل، آخر تلسمم می شود دست تو باطل.
صبح شما بخیر. آخر هفته است و خیلی ها دوست دارن که آشپزخونه رو تعطیل بکنن و غذاهای آماده استفاده بکنن از رستوران ها، فست فود ها مخصوصا. خب اشکالی نداره اگر که حالا فقط متعلق به آخر هفته است و گاهی اوقاته، اشکالی نداره، فقط باید دقت بکنیم از جاهای مطمئن و با مواد غذایی با کیفیت باشه که دارای مجوز بهداشت هم حتما باشه. به این نکات خیلی دقت کنیم، وگرنه دچار سرنوشت میشین که علیرضا دولتی در کلینیک کلیک پیگیریش کرده. بشنویم این بخش رو با هم.
بعضی از ما صبح که بیدار میشیم سرمون میره توی فضای مجازی تا شب، اما چقدر با خوبی ها و بدی های این دنیای عجیب و سواد رسانه ای آشنایی دارید؟ کلینیک کلیک.
سلام علیکم، روزتون بخیر. امیدوارم که خوب و عالی باشین و روز خیلی خوبی رو شروع کرده باشین. سبک زندگی مدرن کلا باعث شده ما خیلی کارامون رو سریع انجام بدیم و این سرعته روی تغذیه ما هم حتی تاثیر گذاشته. ترجیح میدیم که سریع غذامون رو میل کنیم و بریم سراغ بقیه کارامون. اینه که انتخاب خیلی از ماها فست فوده. من خودم هر موقع میرم فست فود همبرگر دستی رو انتخاب میکنم چون که احساس میکنم خیلی سالم تره. ولی یه فیلمی توی فضای مجازی دیدیم که کلن ترجیح دادیم که سمت فست فود اصلا نریم. حالا یه چیزی با هم بشنویم میگم چرا.
اینجا در حاشیه شهر باغستان و میان کارگاه های کوچیک محل تولید همبرگره. همبرگرهای مخصوص که در اوج آلودگی تولید میشن.
برگرها رو تولید میکنه، قالب میزنه با این.
خب تا اینجاش که چی نیست، همه چی خوب و عالی.
حالا ماده اولیه‌شون رو تشریف بیارید ببینیم از کجا ماده اولیه تامین.
آها، ماده اولیه مهمه، بشنویم با هم.
اسکلت مرغ و زایات مرغ و چربی مرغ وارد دستگاه بادر میشه. دستگاه بادر هست.
بله. خب تا اینجا فهمیدیم داستان چیه، ولی هنوز تموم نشده. گوش کنی؟
و تبدیل میشه به خمیر، به اصطلاح گوشت و مرغ. اینجا منجمدش میکنن، بعدن هدایت میشه به چرخ گوشتشون که راحت بتونن چرخش کنن. بعد با تمام مواد اولیه تاریخ گذشته و فاسد تحت عنوان همبرگر ویژه.
بله، وقتی منم ویدیو رو دیدم همین حالتی که الان هستین و دارین میشنوین بودم. حالا تکلیف این آدما چیه؟ باید باشون چیکار کرد؟
تهدید علیه بهداشت عمومی هستش و باید دقیقاً کسی که این جرم رو مرتکب شده شدیدترین مجازات ها انشالله براش وضع بشه تا این تخلفات جلوش گرفته بشه.
آره خلاصه این که میریم فست فود میگیم آقا برگر ویژه بده از اون دستی ها، بعد با قارچ و پنیر سرخ میکنه بهمون میده، یه من سس میزنیم روش. آره فکر نکن خیلی چیز ویژه‌ای داریم میخوریم. پشت قضیه اینجوریه برای خیلیاش، احتمالا اینه که خیلی مراقب سلامتیتون باشین. واقعا این غذا انرژی که ندارن، اینجوری هم که هستن اصلا دیگه حرفی نمیشه زد واقعا. خب ما بریم سیب زمینی و تخم مرغ بخوریم. شما ما آخر هفته خیلی خوبی داشته باشید. خداحافظ.
صبح شما بخیر. زندگی ما ایرانی ها جوریه که دوست داریم اگر اتفاق خوبی برامون افتاد کسی نفهمه، ترفی گرفتیم کسی نفهمه، ماشین و خونه خریدیم کسی نفهمه، رفتیم سفر کسی نفهمه، و خدای نکرده اگر مریض شدیم کسی نفهمه. این مورد آخر رو اتفاقا باید کسی بفهمه، چون در دوران بیماری نیاز به حمایت عاطفی اطرافیان داریم. همین که بهتره در صورت ابتلا به بیماری مثل سکته مغزی علائم بیماری رو به دیگر آن گوشزد کنیم تا به حفظ سلامتشون کمکی کرده باشیم. خانم فرشته ایرانپور عزیز، خداوند رحمت کنه پدر مادر نازنین شما رو، فرمودن که متاسفانه پدر و مادرم در اثر این عارضه از دنیا رفتن، ولی ما این آگاهی هایی رو که حالا میگم خدمتتون رو نداشتیم. علائم اون سردرده، درد در سمت چپ بدنه، درد در قفسه سینه است، حالت تهوعه که باید با یک سوزن ضد عفونی شده سر انگشتان دست یا پا رو سوزن بزنیم تا قطره خون از اون خارج بشه، و باید ازش بخوایم که حرف بزنه، مثلا اسمش رو بگه تا اورژانس برسه. خیلی متشکرم از اینکه تجربیاتتون رو با ما در میون گذاشتید. آقای کوروش کرم‌علی بزرگوار از گیلانه کرمانشاه فرمودن که سریع‌ترین راه زنگ زدن به اورژانس 115 است که بیاد و بیمار را از سکته مغزی نجات بده. و خانم محسنی فرمودن که باید خیلی دقت بکنیم به علائم بیمار. اگر که تکلمش دچار مشکله یا اینکه زبانش کج شده، باید دقت بکنیم و این اطلاعات رو به اورژانس بدیم. تا ضمن اینکه راهنمایی میگیریم ازشون، منتظر بمونیم که اورژانس برسه و بیمار رو نجات بده. آقای خانم غلامی هم فرمودن که سکته مغزی هنگامی اتفاق میفته که جریان خون قسمتی از مغز کاهش یافت یا قطع بشه. این امر باعث میشه که رسیدن اکسیژن و مواد غذایی به مغز مختل بشه. در این حالت سلولهای مغزی در عرض چند دقیقه از بین میرن. پس بهتره که حواسمون به این علائم باشه.
کپسول. قیمت جدید خرما اعلام شد. رئیس انجمن ملی خرما: با اصلاح قوانین صادرات به سهولت میتوان 400 میلیون دلار ارزآوری صادرات از خرما داشت. با توجه به تنوع ارقام قیمت خرما متفاوت است. به عنوان مثال قیمت کنونی هر کیلو خرمای مضافتی در مبدأ 27 تا 30 هزار تومان است. تمام مسئولان باید لیست دارایی‌های خود را به دستگاه قضا ارائه دهند. سخنگوی دستگاه قضا: مسئولان و مدیران ارشد نظام باید لیست اموال خود را به دستگاه قضا ارائه کنند و این قانون لازم الاجراست و در دستور کار است. مسئولان باید هنگام شروع به کار و هم در پایان خدمت لیست دارایی‌های خود را به دستگاه قضایی ارائه دهند. مسئولین فعلی باید در سامانه قوه قضاییه لیست دارایی خود را ثبت کنند.
هفت و 52 دقیقه و 50 ثانیه آخرین گزارش فرید رشیدی رو میشنویم.
درود بر شما همکار گرامی، درود بر همه شنوندگان عزیز و ارجمندمون. صبح شما به خیر و شادی انشاءالله. خیلی متشکرم که ما رو در آخرین بخش گزارش هم همراهی میکنید. میخواییم با یک خواهر بزرگوار، یک مادر عزیز صحبت کنیم و ببینیم که آیا با علائم سکته مغزی آشنا هستن یا خیر، و آیا تا حالا برخورد داشتن خودشون یا نزدیکانشون، خدای نکرده که دچار این بیماری بشن. خانم سلام بر شما، ارادتمند، صبح شما بخیر.
سلام علیکم، صبح شما بخیر.
درود بر شما خانم. تا حالا شده سکته مغزی؟
من که مادرم.
مادرتون؟
بله بله.
میتونید بگید چه علائمی داشتن، چطور شد، تعریف میکنید برامون چه سالی بود؟
فشارشون بالا رفت، بعد خب دیگه تا ما رسوندیم به دکتر و بیمارستان و اینا، بعد یواش، یعنی اولین علائمی که داشت با استفراغ شروع شد، فشار بالا بود، صورتشون حالت فلج پیدا کرد و یک سمت بدنشون
فلج.
فلج
علائمش؟
اینا علائمش بود برای ما.
چه کمک های اولیه انجام دادی، چه برنامه هایی رو انجام دادی؟
خب بعد یه تو بستری، بعد از مرخصی از بیمارستان اینا که بودم، بعد با فیزیوتراپی یه مقداری چیز شد، بعد دیگه با ورزش‌هایی که خودمون تو خونه میدادیم، بعد از یه مدتی تونستم بلند شن.
عامل هم فشار خون بود؟
فشارشون بالا بود و قند، دیابت داشتن اینا. دیابت دست به دست هم دادم و ایشون سکته.
خب چی کار کنیم که دوچار این اتفاق نشیم؟
خب همین کنترل قند، فشار، اینا رو کنترل کنیم، استرس، چون اینا رو به نظر من رعایت کنیم خوبه.
مخصوص جووناست این رعایت کردن یا نه بزرگترا؟
فرقی نمیکنه، الان سکته جوون و پیر نمیشناسه، هستن جوونایی که سکته میکنن.
بسیار عالی، انشالله که خدا نصیب نکنه قسمت کسی نشه. سپاسگزار از همراهیت.
سلامت باشین، انشالله سلامت باشین همیشه، مراقب تغذیتونم باشین.
تغذیه هم یعنی مهمه؟
خیلی مهمه.
چرا؟
ببینید الان جوونا با خوردن، به نظر من با خوردن چربی، با خوردن فسفودا، ببین الان نحوه غذا خوردن عوض شده، برای همینه که جوون هم همین
دوچاره این
بیماری میشن.
انشالله که پیش نیاد، پیشگیری کنیم. متشکرم به خاطر همراهیتون، آرزوی تنی سالم براتون و بیماری ها انشالله که از شما دور. یا علی، خدا حافظ.
خیلی متشکرم از تلفن هاتون، از پیام هاتون و از اینکه همراه بودید با برنامه یه به زندگی سلام کن در این هفته. اما خدمتگزاران شما و همراهان شما در این هفته. سردبیر و تهیه کننده مسعود حسنی، هماهنگی فرزاد محمدی، نویسنده علی بنهگزی، صدا بردار امروز علیرضا رستم‌پور. ارتباطات خانم شهناز زرهچی، آقای حمید فروزنده. با سپاس از خانم مرجان قندی، خانم رقیه بقایی و آقای علیرضا دولتی. گزارشگر خوب و پرتلاش برنامه آقای فرید رشیدی و رکن اصلی و اساسی برنامه خود شما شنوندگان عزیز درجه یک رادیو سلامت. خیلی متشکرم از همه شما، دوستتون داریم از صمیم قلب و دلگرم هستیم به حضور شما. اگر صخره و سنگ در مسیر رودخانه زندگی نباشه، صدای آب هرگز زیبا به گوش نمیرسه. تشکر ویژان بکنم از خانم پریسا نقی‌زاده در بخش دیگه چه خبر، که واقعا خیلی شیرین و دوست داشتنی اجرا میکنن این بخش رو. بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. آخر هفته خوب و دلپذیری داشته باشید. خدا حافظ.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى، الإمام التقي النبي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد، صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة يا أفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
ساعت 8 بامداد، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو سلامت. سلام عرض میکنم شنوندگان گرامی، صبح شما بخیر. من پروین برمکی، نخستین بخش از خبرهای رادیو سلامت رو با آگاهی میرسانم. معاون فنی مرکز سلامت محیط کار وزارت بهداشت گفت پس از اتصال سامانه وزارت بهداشت، وزارت کشور و پلیس راهور، طرح ممنوعیت تردد شبانه لغو و طرح ممنوعیت بین استانی نیز برای واکسن زده ها لغو می شود. آقای فرهادی افسود الزامات ترددهای بین استانی و ترددهای شبانه در طرح مدیریت هوشمند محدودیت ها که در دستور کار ستاد ملی مقابله با کرونا قرار گرفته و کلیات